أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث لهن الثلثان مما ترك فلهن الثلثان ثلثا ما ترك و این کانت واحدتن فلهن نصف و لعبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوتون فلامه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دین آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. یکی از مطالبی که مربوط به این آیه وصیت است آن است که گرچه یوصیکم الله فی اولادکم عام است و دلالت دارد که هر فرزندی از هر پدری ارث میبرد، ولی به وسیله نصوص تخصیص خورده است. موانع ارث مشخص شد برابر اون نصوصی که بیانگر موانع ارثن. بعضی از فرزندها ارث نمیبرند. یکی درباره عبد و حر است که عبد از مورث حر ارث نمیبرد. پس اگر فرزند عبد باشد و پدر حر، عبد از حر ارث نمیبرد. این به نسل خارج. دوم مسئله قتل است که اگر پسر قاتل بود از اون مورثی که مقتول است ارث نمیبرد. سوم اهل ملتین لا یتوارثان. اگر یکی مسلمان بود و دیگری کافر، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اما کافر از مسلمان ارث نمیبرد برای همین روایتی که متلقا به قبول است، اهل ملتین لا یتوارثان. این از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و فریقین هم این رو نقل کردم. اما این اهل ملتین لا یتوارثان که نشانش لزوم وحدت دین است، این دو فرد دارد. یکی این که مسلمان از کافر ارث نمی‌برد، یکی این که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اون فردی که کافر از مسلمان ارث نبرد، او مشمول این حدیث است و مفتابه هم هست. ولی اگر وارث مسلمان بود و اون مورث کافر، او از این حدیث خارج است. مسلمان از کافر ارث میبرد، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. حدیثی رو نقل کردن برابر روایات دیگری که امامیه دارن، او هم همین مطلب را اثبات میکند که الاسلام و یزید و لا ینقص. اسلام مایه زیادی است، مایه نقص نیست. لذا اگر وارث مسلمان، فرزند مسلمان بود و پدر کافر، این فرزند مسلمان از پدر کافر ارث میبرد. ولی اگر فرزند کافر بود و پدر مسلمان، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. پس اهل ملتین لا یتوارثان این فی الجمله حق است، اما در صورتی که وارث کافر باشد و مورث مسلمان. ولی عکسش با دلیل دیگر خارج شد به اون عکس هم برابر مطابق با متن آیه است، یعنی با عموم آیه مطابق است که مسلمان از کافر ارث میبرد. حالا نه تنها مسلمان از کافر ارث میبرد، بلکه حاجب سایر ورثه هم هست. یعنی اگر کافر بمیرد و فرزندانش کافر باشن، پدر و مادرش هم کافر باشن و برادرش مسلمان باشد، با اینکه برادر جز طبقه دوم هست، تمام ارث را این برادر میبرد. اونها یعنی پدر و مادر که کافرن یا فرزند که کافرن، اونها محجوبن. این مسلمان حاجب است، هم از اون کافر ارث میبرد، هم نمیگذارد سایر ورثه ارث ببرند. اگر در طبقه دوم کسی مسلمان نبود، در طبقه سوم یک وارث مسلمان بود، طبقه اول و دوم هر دو کافر بودن، معذالک طبقه سوم که مسلمان هست ارث میبرد، طبقه اول و دوم محجوب هستند. حالا اگر طبقه سوم هم کسی مسلمان نبود، آیا به امام که وارث من با وارث به هست میرسد یا نه؟ اینجاست که بین کافر اصلی و مرتد فرق است. اگر کافر کافر اصلی باشد، هیچ کدام از این طبقات ارث نمیبرند و امام ارث میبرد. اگر مرتد باشد، احیانا به یکی از این طبقات برگردانند و مانند آن. به هر تقدیر این قسم که اهل و ملتین لا یتوارثان مایه تخصیص است، یعنی کافر از مسلمان ارث نمیبرد گرچه مسلمان از کافر ارث برد. این هم قسم سوم که تخصیصی بر آیه شده است. پس رقیت 1، قتل 2 و کفر 3. امر چهارم همون نزاع معروف بین اهل سنت و امامیه است که آیا انبیا ارث می‌گذارند یا نه؟ فرزندان انبیا از انبیا علیه السلام ارث می‌برند یا نه؟ آیه که به عمومه ها می‌فرماید یوصیکم الله فی اولادکم، شامل انبیا هم خواهد شد. انبیا هم مورثند و هم وارث. ولی فخر رازی نقل می‌کند که این آیه به عمومش باقی نمونده، دلیل خاص آمد و این آیه را درباره انبیا تخصیص زد. یعنی اون حدیثی که نقل کرد به اینکه نحن معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناه صدقه، این را مخصص عموم قرار داد و ثابت کرد به گمان خود که فرزندان پیغمبر ارث نمیبرند. بعد میگوید وقتی در اون مناظره بین حضرت فاطمه سلام الله علیها و بین خلیفه اون روز اتفاق افتاد، اون مناظره، خلیفه که او را از ارث محروم کرد به همین حدیث تمسک کرد که نحن معاشر الانبیا لا نورثو ما ترکناه صدقه. بعد وجود مبارک فاطمه علیها سلام الله به آیه تمسک کرد که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اونگاه استنباط فخر رازی این است که شاید به زعم فاطمه علیها سلام خبر واحد نتواند مخصص عام قرآنی باشد و قرآن را نشود با خبر واحد تخصیص داد. خب چون در اصول ثابت شده است که قرآن را می شود به خبر واحد تخصیص داد، پس مثلا این استدلال ناتمام است. بعد می گوید به این که خود وجود مبارک از زهرا علیها السلام در مقابل استدلال ابوبکر به آیه استدلال کرده است. اما شیعه می گوید به این که از چند جهت جا برای بحث باز است. امر اولان است که خبر واحد می تواند مخصص عموم یا مقید اطلاق آیه باشد. این در اصول ثابت شد، حرفی نیست. اما در خصوص این مورد آیه بالخصوص درباره انبیا هم آمده است. آیه سوره مریم نشانه آن است که پیامبر ارث می گذارد، به مال پیامبرم به ارث برده می شود. آیه پنجم و ششم سوره مریم این است که و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. این آیه نشانه آن است که خوبی دلالت می کند که فرزندان پیغمبر از پیغمبر ارث می برند. چین که آیه 16 سوره نمل هم دلالت دارد که پیغمبر ارث می گذارد و فرزند پیغمبر از او ارث می برد. اون آیه 16 سوره نمل این است که به ورث سلیمانو داوود. و نمی شود اینها را بر علوم و معارف و امثال ذلک هم بکرد، چون هر کدام از اینها با عنایت الهی به اون علوم می رسند. این سخن از ارث نیست. و در نوبت‌های قبل هم اشاره شد اینکه یعقوب زکریا سلام الله علیه عرض کرد انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا، اینکه نمی‌ترسد بنی اعمام او نبوت به رسالت و ولایت او را ارث ببرند، که اگر بنی اعمام جزء عباد صالح هم خداوند هم الله اعلم و حسب یجعل رسالته اونها را به این مقام میرساند، اینکه ترس ندارد. اگر ناصالح هم که ولا ینال عهد الظالمین یقینا شامل اونها نمیشود، این بازم که ترس ندارد. که این که زکریا عرض میکند انی خفت الموالی من ورائی، یعنی من میترسم اون چه که من دارم این زندگی من به دست نااهل ها بیفتد. اون که حکومت نداشت حضرت، الان چون در دوران پیری مسئلت را کرده است، یعنی بعد از این که زکریا سلام الله علیه حضرت مریم سلام الله علیها را دید با این عظمت، از اون به بعد گفت خب چه خوب است که انسان دارای فرزند صالح باشد. بعد از اینکه مریم علیها السلام را دید به این فکر افتاد که دعا کند، وگرنه قبلا که فرزند نداشت، همسر او هم عقیم بود و خودش هم که الان پیر شد. بعد از مشاهده مریم علیها السلام هنالک دعا زکریا، یعنی بعد از اینکه آمد مریم رو دید خب چه بهتره که انسان یه فرزند خوبی داشته باشد. و منظور همین ارث ظاهری است. البته در کنارش اون ارث معنوی هم ممکن است ملحوظ باشد، ولی محور بحث همین ارث ظاهری است. بله؟ این که دارد که حبل من لدن که ولی یرثونه و یرث من آل یعقوب، اگر این باشد که در همون صدر آیه 5 عرض نمی کند انی خفت الموالی من ورائی، این از چی می ترسد؟ اگه مسئله نبوت و رسالت و ولایت و اینها باشد، این که ترس ندارد، که برای اینکه بنی اعمام او موالی او اگر آدم صالح باشند برابر اینکه الله اعلم و حیثیت رسالته، اینکه ترس ندارد. اگر ناصالح باشند که لا ینال و عهد الظالمین، که به اونها نمیرسد، بازم جای ترس نیست. ترس زکریا علیه السلام از این است که این زندگی که او دارد، این خانه‌ای که او نشسته است، این مالی که در دست اوست و حلو هرچه هست، به جای او بنی اعمام اسرائیلی بشینن. میخواهد یه فرزند صالحی جای او بشیند. حالا فرزند صالح او از نظر کمالات و معنویات نظیر مریم علیها السلام یا بالاتر باشد، اون یک کمال ضمنی است. در جریان ورثه سلیمان و داوود هم این چنین است. بنابراین هرگز نه اما بالاخره آمد به جای پدر نشست، همون زندگی پدر را تذاهب کرد. برای اینکه توهم نشود منظور امامت و ولایت و رسالت امثال ذالک است، از اول عرض کرد خدای من میترسم بعد از من کارم به دست این بنی اعمام بیفتد. اینی خفت الموالی من ورائی. اونها اگر بخواهن به جای من بنشینن، من میترسم. خب اگر اونها بخواهن به جای زکریا بنشینند و هدایت الهی را به عهده بگیرند، دو حال دارد: یا جز صالحینن که خب این ترس ندارد، یا جز طالحینن که هرگز به این مقام نمیرسن. لا ینال عهد الله بنه. اینا که خلافت الهی نبود، اونا که خدای را کریم نکرد یه عده غاصب بودن دیگه. نه، این که از من ارث ببرد، از من ارث ببرد، اگر منظور ارث ولایت و خلافت باشد، نه غصب، ارث. اگر منظور ارث ولایت و خلافت باشد، این با خود آیه هماهنگ نیست. برای اینکه اگر این بنی اعمام، این موالی انسان صالح باشند که خب اونها به جای زکریا علیه السلام می نشینند برابر الله اعلم و حسب رسالته، به این ترسی هم ندارد. و اگر طالح باشند که هرگز مقام الهی به اونها نمی رسد، لا ینال عهد الظالمین. اگر مسئله قصد باشد، خب قصد فراوان است، این که دیگه با دعا حل نمی شود که، و با دعا هم حل نشود. چه این که در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهم هم همینطور است. من این زندگی من بلو همین مقدار ساده یه فرزند صالح بیاد بشیند عبادت کند بهتر است، یا طالح اسرائیلی بیان همین مختصر رو بگیرند و مرکز معصیت قرار بدن؟ خب همین دیگه. بعد اینم ضرر است. انسان در هیچ وقتی حاضر نیست بلو یک کوخ مختصر داشته باشد که اینجا معبد اوست، بیاید مرکز گناه عده دیگر باشد. بلو یک کوخ مختصر. حالا میریم به سراغ اون احتجاج انشاءالله. خب پس تا کنون جناب فخر رازی بعد از نقل این قسمت گفت وقتی ابوبکر این آیه را، این حدیث را خوند، وجود مبارک از زهرا علیها السلام به آیه ارث تمسک کرد و این نشانه آن است که مثلا به زعمیشون خبر واحد نمیتواند مخصص آیه باشد. بعد میگوید شیعه چند تا دلیل دارد. دلیل اول شیعه این است که خبر واحد میتواند مخصص آیه باشد، در اصول ثابت شد، اما در اینجا ما دلیل خاص داریم که این عام قابل تخصیص نیست نسبت به این مورد. برای اینکه آیه سوره مریم و آیه سوره نمل نشون می‌دهد که پیامبران هم ارث می‌گذارند هم ارث می‌برند. این مسئله اول. مسئله دوم این که شما گفتید به وسیله خبر تخصیص بخورد، این درست است، اما اصلا خبری در کار نیست. با کدوم خبر؟ این خبر رو کی جعل کرد؟ شما از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتید دیگر. معناش آن است که کسی که این مطلب مورد ابتلای اوست و محل حاجت اوست و مسئله برانگیز است، پیامبر به او نفرماید، به کسی که محل ابتلای او نیست به او بگرد. ابی بکر که محل ابتلا نبود، حاجت هم به این حدیث نداشت، برای اینکه او که وارث نبود. فاطمه علیها السلام بود، علی علیه السلام بود، عباس بود که بالاخره عموی پیغمبر بودن، اینها احتمال ارث دارن، اینها سببن بستن، اینها باید به اینها بگوید شما از من ارث نمیبرید، به اینها نمیگوید، اومد به دیگری میگوید. وقت این چه حدیثی است که از خانه پیامبر در آمده؟ معاذ الله، اونایی که باید بفهمن حضرت به اونها نگفته، به بیگانه گفته. بالاخره دختر ارث میبره، عمو ارث میبره، پسر عمو ارث میبره، اینا جز طبقات ارثن. چرا؟ خب حکم رو چطور؟ اونی که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، محل ابتلای اونهاست، به اونها نگفته، رفته به دیگری گفته. دیگری اصلا هیچ اثر فقهی بر او بار نیست. اگر چنانچه احکام برای تعلیم مردم است که محل ابتلا بشود، این سه نفر محل ابتلای اوناست، جز طبقات ارسن دیگه. زیدی که در جای دیگر هست و محل ابتلا نیست، او چه بداند چه نداند اثری ندارد، به او میگوید. اما این سه نفر که جز طبقات ارسن، خب اگر اینها ندانند بیگانه باید بداند. اینی که وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام فرمود که چیزی پدرم گفته که تو میدونی من نمیدونم، نه، اینها رو پذیرفتن به اینکه لو تحرکم تطهیرا، اینها اصلا نمیدونستن یه همچین چیزی، برای اولین بار با این حدیث روبرو شدن. اون وقت حضرت فرمود به اینکه چیزی که محل احتیاج منه، چیزی که محل احتیاج همسر منه، چیزی که محل احتیاج عموی منه، موج طبقاتیم، به ما باید بگوید و ما بی خبریم، به شما گفتن. پس این شدنی نیست. بعضی از احادیث است که خود متن دلیل بر دروغ بودن اوست، بعضی از احادیث است که لازم نیست ما از بیرون استشهاد کنیم. از همین این خود همین خبر نشانه آن است که مخبر کاذب است و این کذب کذب خبری هم هست، خود محتوا با خودش هماهنگ نیست. مطلع بعدی آن است که بله بله، اما صدرش که نحنو معاشر الانبیا لا نورس، یعنی ما نیامدیم که مال بگذاریم. شما که علما هستید، ورثه انبیا هستید، باید علم ارث برید. عمده این ذیل است که جعل شده ما ترکناهو صدقه، وگرنه صدرش که مرحوم کلیدی هم نقل کرد در جوامع روایی ما هم هست، یعنی ما نیامدیم مال بگذاریم، که اون روز هم اون صدر اشاره شد. مطلب سوم آن است که جواب سوم که ایشون خیال میکند شیعه قبول دارد که خبر وارد شده است و مخصص قرآن هم هست، اما در دلالت این خبر خدشه میکند. خبر معناش این نیست که نحن و معاشر انبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، بلکه معنیش است که نحنو معاشر الانبیا لا نور رسو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اون چرا که ما گذاشتیم او رو که به عنوان ما ترک ماست، او رو که به عنوان صدقه خواستیم قرار بدیم، او رو دیگه لا نورس. نحنو معاشر انبیا لا نورسو چیزی را که او را به عنوان صدقه قرار دادیم، لا نورسو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اون چرا که ما به عنوان صدقه قرار دادیم اون رو دیگه ارث نمیدیم. بعد میگه خب این حکم مال همه است، اگر یک کسی مالی رو به عنوان صدقه، حالا حبس، وقف، مانند اون قرار داد، اون رو که دیگر ارث نمیدهد، که به ارث نمیگذارد که. بعد میگه درست است که این حکم مال همه است، دیگران اگر مالی را وقف کردن به عنوان صدقه جاری قرار دادن، اون رو دیگه ورثه ارث نمیبرند، ولی اگر تصمیم گرفتن مالی را وقف کنن، اون مال صدقه نخواهد بود، به ارث واگذار می شود. ولی احتمال این که انبیاء علیهم السلام با صرف تصمیم و اراده، اگر اراده کردن چیزی رو وقف کنن، صدقه کنن، این دیگر از حیطه ارث بیرون می رود، برای رد این احتمال فرمود بکن نحنو معاشر انبیا لا نورسو ما ترکناهو صدقتن، یعنی اگر چیزی را ما به عنوان صدقه ترک کردیم اون دیگه لا نورس، اما عزم بر این کار اثر ندارد. این خلاصه تکلف هاییست که خود امام رازی ذکر کرده، فخر رازی، با اون چرا که از دیگران دریافت کرد. بعد از این سه استدلال، سه دلیل، میگوید جواب این است که وقتی ابوبکر به این حدیث تمسک کرد، فاطمه علیها السلام ساکت شد و راضی شد و اجماع امت هم بر همین است، دیگه ما دلیل نداریم که به سوالات شما جواب بدیم، یه احتیاجی ندارد. ابوبکر استدلال کرد، فاطمه علیها السلام به این آیه استدلال کرد، ابوبکر به اون حدیث استدلال کرد و فاطمه قانع شد و راضی شد و اجماع امت هم بر همین است، دیگه جا برای جواب نمیموند، دیگه نیازی برای سوال نیست ما جواب بدیم. خب این خلاصه جوابی که ایشون داد. در اون جریان مستحضرید که اول حضرت به نهله بودن استدلال کرد، نه به ارث، چون نهله بود. گفت اگر نهله است به تو هبه کرده است و به شما بخشیده است، شاهد بیار. حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه شاهد آورد، ام ایمن رو شاهد آورد، اونها در شهادتی هست، امیر شک اشکال کردن در شهادت ام ایمن اشکال کردن، این از نهله بودن بیرون شد. حضرت فرمود بسیار خوب، حالا که این عطیه و نهله رو شما نمیپذیرید، از باب ارث به ما میپذیرید. اصل استشهادشون و استدلال اونها محل بحث بود برای اینکه فاطمه علیه السلام ذلیت بود، از ذلیت که دلیل نمیخوام، گفت باید دل بیانه بیارید، دل بیانه رو شما باید اقام میکردید نه او، شما که مدعی بودید باید بیان اقام میکردید، بگن ذلیت یاد داشت و تصرف داشت، چرا رفتید این بار از دستش گرفتید و کارگرا و کارگزاران حضرت رو بیرون کردید؟ از ذلیت کسی بیانه نمیخواد کرد. حالا بیانه آور، بیانه رو با این وضع جرع کردید، پس اول جا برای بیانه خواستن از حضرت نبود، مال خود حضرت بود، ذلیت بود، شما باید شاهد اقام میکرد. در مرحله دوم حضرت از تعمیر را، ام ایمن را شهادت داد، آیه تطهیر درباره اینها نازل شد، اینم رد کرد. مرحله سوم میونه مسئله ارث. خب مسئله ارث که صریح قرآنی است که پیامبر از پیامبر دیگه ارث میبرد، که انبیا ارث میگذارند دیگه. اگر یه خبری مخالف با قرآن بود، مخالف رو در روی با قرآن، خب اون خبر مردود دیگه. حالا شما ببینید تو این تحلیل ها حق با مرحوم محقق ثانی صاحب جامع مقاصد هست یا نه؟ جامع مقاصد خب محقق ثانی است، محقق ثانی هم یه فقیه متزلی است، البته فقیه هست، متکلم هست، به خیلی از علوم اسلامی رو آشناست. ایشون یه رساله دارن به نام التعجب، مثلا اسم این رساله التعجب است. میاد به من عجیب امرهم، به من عجیب امرهم، به من عجیب امرهم، کذا و کذا و کذا. در بعضی از موارد فقط اصل مطلب رو نقل میکنه، میگوید به این که شما این دو تا حادثه رو کنار هم جمع کنید ببینید چجور توجیه میشه. یه وقتی فاطمه ای که عظمت او زبان زده همه بود دیگر، دیگه در عظمت او که شکی نبود، این چندین بار از عده زیادی کمک خواست که علی ابن ابی طالب رو تنها نگذارید. مکرر شب رفت، روز رفت، پیام داد، خودش رفت و این مردم حاضر نشد. این دختر است رسول سلام الله علیه. بعد از یه مدتی یه زنی قیام کرد گفت بیاد علی رو بکشید، هزارها نفر برخواستن. ایرو دیگه تحلیل نمی کنن، میگه تعجبون چطور یک جا دختر پیغمبر برای کمک علی چندین بار پیام میداد حرکت نمی کنن، بعد از یه مدتی یه زنی بر میخیزد میگه بیاد علی رو بکشید، هزارها نفر قیام میکنن. تعجب اینجور. اونگاه حرف دیگری که فخر رازی دارد این است که میگوید در طبقات ارث چطور یوصیکم الله فی اولادکم، در طبقات ارث اولاد هست، آبا هست، البته خواهر و برادر اینها در طبقه دومن، اعمام و اخوار و اینها در طبقه سوم، اما پدر و مادر و اولاد که اینها در طبقه اولن، چطور خدا اول اسم فرزند ذکر کرد نه اسم پدر و مادر را؟ نفرمود یوصیکم الله فی ابویکم فی آبائکم کل کل واحد منهما السدس، فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، اول اسم اولاد رو برد نه آبا را. میگوید برای اینکه خب اولاد پیش آدم عزیزتر از پدر و مادرن، لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره فاطمه علیها السلام فرمود فاطمتون بزعتون مندی، اون معنای بلند را به کجا بودن. چون هر کسی بچهش دوست داره، حضرت هم درباره فاطمه این حرف زد. خب چطور درباره سایر بچه ها این حرف نزد؟ او پسر داشت، دختر داشت، قاسم داشت، ابراهیم داشت، هیچ کم از اینا نگفت. کاری که با نوه های خود کرد که با سایر بچه ها نکرد، که با قاسم نکرد، با ابراهیم نکرد، کاری که با وجود مبارک سید شهدا کرد، که کاری که با وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام کرد. یا سخن از پدری و پسری و عاطفه نیست، اون معنای بلند وقتی به این صورت در بیاد همین وضع بازدهش همینه دیگر، سخن از دختر بودن و فرزند بودن نیست. به هر تقدیر همون التعجب مرحوم محقق ثانی است. اما جدال احسن و جادل هم بالذی احسن، نه 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 اینکه هبه در زمان خود زیر پوشش ارث بیاد، چون حیوه در زمان خود دیگه از آدم خارج شده است، ما ترکنا نیست. حیوه در زمان حیات جزء ما ترک نیست. این غرض اینه که ما ترک باید باشد، نهله که ما ترک نیست، حیوه است در زمان حیات خود دار. این یک. نه دیگر، نهله هبه چیزی رو در زمان حیات خود به دخترش بخشی، این دیگه ما ترکنا نیست. ثانیاً جدالی که حضرت دارد از باب و جادل هم بالذی احسن است که مأمور خداست. اینه که این خطبه به حق گدازنده است. حضرت در اون خطبه به چندین جهت استدلال کرده است. گفت به چه دلیل نمیذاری من این باغ داشته باشم؟ نهله را که رد کردی، ارث هم که اینه. افی کتاب الله آیه است که تو میدونی من نمیدونم. در دین یه خبر جدیدی پیدا شد که تو میدونی من نمیدونم. مگر این که این حرف بزنی، این خبر رو ما هم از پیغمبر قبول داریم ولی بر ما تطبیق نمی کند، مگر اینکه تو اون تطبیق رو بکنی. که این از اون گدازنده ترین جمله های اون خطبه نورانی است که او تقول اهل ملتین لا اعتبارسه. این ما قبول داریم، بله، که مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبره. اگر منو جز ملت اسلام نمیدونی، خب مجازی. او تقول اهل ملتین لا اعتبارسه. اگر این نیست، خب چرا منو من نمیدی؟ تنها راهی که دستت باز است همینه. اگر این رو تونستی بر ما تطبیق کنی، بله. او تقولو اهل ملتین لا اعتبارسان. چیزی که مخصص این آیه است همینه. رقیت هست که ما نداریم، غسل هست که ما نداریم، مگر علی اعوذ بالله ما رو مسلمان ندانی؟ اینه و جا برای تعجب محقق ثانی باشه. الحمدلله.